بسم الله الرحمن الرحیم. تمرینات درس قبل رو اجمالا اشاره بکنیم، بعد به درس بعدی برسیم. متکلم و لسن، گفتیم لسن به معنای زبان آوره، فصیح هست، این متباین هستن با هم دیگر، نسبتشون هم عام و خاص مطلقه. هر لسنی متکلم هست، ولی هر متکلمی لسن نیست. مقول و لسان، مقول اون گفته شده رو میگن، گفتار. لسان خود این آلت و وسیله تکلم هست، متباین هستن. لیل و مسا، مسا به معنای شامگاهانه، غروبه، و لیل به معنای مطلق شبه، متباین هستن، نسبتشون هم ضمناً عام و خاص مطلقه. مسغن و سامعون، مسغن اسم فاعله، اسغا به معنای گوش فرا دادنه. در حدیث هم داریم که من اسغا الی خطیبن فقط ابده، کسی که چی نوشته؟ مسلح، ببینم نسختونو بیارید. نه غلطه، مسغن، مسغی، اسغا یسغی، مسنع غلطه. اسغا با به افعال به معنای گوش فرا دادنه. تو حدیث هم هست من اسغا الام ناطقن یا خطیبن فقط ابده. بعد دنبالش دارد که اگر اون ناطق از خدا حرف بزند، خدا رو عبادت کرده شنونده، اگر از غیر خدا از شیطان حرف بزند، این گوش دهنده شیطان رو پرستیده و عبادت کرده. مسغن و سامعون مترادف هستن، هر دو به معنای گوش دهنده شنونده. کف و ید، کف گودی کف دست رو میگن، باطن در مقابل زهر پشت، ولی ید اعمه به کل دست اطلاق میشه، گاهی از آرنج به پایین اطلاق میشه، گاهی از مچ به پایین اطلاق میشه. ید اعمه اجمالا کل و جزءن، نام باز میشن متباینان. اشتباه است که کسی بگوید یا بنویسد اینا مترادفن، متباین هست. خطیب و مسقع، خطیب اون گوینده سخنگو، مسقع خطیب توانا را میگن، خطیب بلیغ، بلند آوازه، اون که غرا حرف میزنه، این میشه مسقع. بازم میشه متباینان، اینا تباین دارن. خطیب اعم است و مسقع اخص. عین و ناظر، عین به معنای خود اون چشم است، اون عضوی که در بدن هست. ناظر یا به معنای شخص بیننده هست یا به معنای چشم بیننده هست، که با صفتش رو بیان میکنه. این بر ذات دلالت داره و ناظر بودن بر شخص یا بر صفت این، متباین هستن. جلوس و قعود، مترادفان به معنای نشستن. قد و قطع، قد همون معنای بریدن، قطع هم همون معنای بریدن و پاره کردن، مترادف هستن، مترادفان. قد، اون در راجب حضرت یوسف هست که قمیصو قدم دوبار پاره شده بود، بریده شده بود، پاره شدن. قطع هم همینجوره، فقط و عیدی هما و معنای بریدن، جدا کردن. اذکر سلاست امثله لکل من المتخالفت و المتماسله، توی بیانات مثال فراوان داشتیم. زید و عمر به ما هما مشترکان، متماثل هستند. به ما هما متغایران، متخالفان هستند. انسان و فرس همینطور، حیوان و شجر همینجور، شجر و حجر همینطور. اینا بین انواع تقابل را که چهار قسم بود در این امثله آتیه، الخیر و شر چه نسبتی دارن، متقابلان از کدوم قسمن؟ اگر شر امر وجودی باشد در مسلک ارسطو مشائین که امر وجودی هست، منتها میگن چون در عالم خیر کثیر است و شر قلیل است، شر قلیل به خاطر خیر کثیر اشکالی نداره. امر وجودی باشد متضادان هستند. اگر شر امر عدمی باشد که افلاطونیان برش هستند، امر عدمی باشد میشن متناقضان، تقابل تقابل تناقض. الملتحی و الامرد، ملتحی آدمی است که دارای لحیه و محاسنه، امرد آدمی است که دارای لحیه و محاسن نیست. در روایات آمده است که اهل الجنه جردن مرد، مرد جمع امرده، امرد هستند. این در سنین نوجوانی و اینجوری یه حالت این شکلی ده. تقابلشون تقابل ملکه و عدم ملکه است. آدمی که به سنی رسیده است که میتونه ملتهی باشد، اگر نشد یقال له امرد. التصور و تصدیق اینا ضدان هستن، متضادن. تصور ادراک ساده را میگوین، تصدیق ادراک همراه با تصدیق را میگوین. تصوری که معهو حکم، این میشه تصدیق. ضدان. النور و الظلم، ملکه و عدم ملکه هستند. ظلمت عدم و نور است، تاریکی نبودن نور است. در جایی که من شأنش این بود که داشته باشه حالا نداره میگیم تاریک. المنتعل، کفشدار، نعلدار و الحافی، پابرهنه، عدم و ملکه هستند. عدم و ملکه. حافی اون کسی است که، پابرهنه اون کسی است که این معنا براش بود، من شأنش این بود، استعداد این رو داشت که کفش داشته باشه، حالا نداره، یقال بهش حافی. علم و جهل، ملکه و عدم ملکه هستن، روشنه. عدم الجهل و عدم العلم فی من شأنه، این که بتونه عالم بشد، استعدادشو داشته. حرکت و سکون، اگر طبق تعریف متکلمین بگیریم که الحرکت و کذا، از سکون و کذا، در کتابای کلامی دارن، تو بابا هادی عشر دارن، اگر طبق اون تعریف باشد اینا ضدان هستن، هر دو امر وجودی هستن. حرکت عبارت از کون شی در هر آنی در یه مرحله، آن قبل در این نقطه بود، آن بعد در این حرکت. سکون عبارت از کون و شی در دو آن در یه نقطه، هر دو امر وجودی است. این باشد میشن متضادان. اگه اینجور نگیریم، طبق بیانات دقیق فلسفی بگیریم، سکون عدم حرکته، امر عدمی است، میشد عدم و ملک. از صباح و المسا، صبحگاهان و شامگاهان ضدان هستند، متضادن. القیام و القعود همچنین. الظلم و العدل همچنین ضدان هستند، هر دو امر وجودی هستند. الدال و المدلول متضایفان هستند، دلالت کننده این وصف بدون دلالت شده به ذهن نمیاد، تضایف. العالم و المعلوم متضایفان هستند، اگر این عالم است الا و لابد معلوماتی هم داره، بدون این تعقل نمیشه، تضایف. خب المفرد و المرکب، ملاحظه بفرمایید. تقسیم سوم و آخرین تقسیم در مباحث الفاظ، از تقسیمات الفاظ به اعتبار معنا اینه که اللفظ به ما هو لفظون من حیث هو لفظون مع قطع نظر ان وحدتهی، که یک لفظ باشد نبیشتر، و تعدده که حتما چند لفظ باشه. اینها هیچ کدوم در این تقسیم ملاک نیست. ملاحظه فرمودید در تقسیم اول اللفظ به ما هو واحد تقسیم شد به مختص و مشترک و چی و چی. در تقسیم دوم اللفظ به ما هو متعددون تقسیم شد به مترادفات و متباینات. در این تقسیم سوم اللفظ به نحو مطلق، به نحو لا به شرط، یعنی قطع نظر از این که این یک لفظ باشد، مفرد باشد، یا دو لفظ باشد، مرکب باشد، متعدد باشد، ده لفظ باشد، اینها در این تقسیم نقشی نداره. لفظ به ما و به لفظون اهم از این که واحد باشد یا متعدد و متکثر باشد، در یک تقسیم منقسم میشه به دو قسم، اما مفردون و اما مرکب. اما مفرد در اصطلاح منطقی یک معنا داره، در اصطلاح نحوی معنای دیگری داره. برای بیان مفرد در اصطلاح منطق اول اقسامش رو بیان میکنیم تا بعد معنیش رو به راحتی دریافت کنیم. مفرد کلن چهار قسم پیدا میکنه. قسم اول آن است که خود لفظ بسیط باشد و دارای اجزا نباشد. این لفظ بسیط را در اصطلاح منطقی بهش میگن مفرد. نحوی هم بهش میگه مفرد. مثل همزه استفهام، بسیط، جز نداره. واو عاطفه، یه وای وی یا وی بیشتر نیست، بسیط. با جاره، یک ب بیشتر نیست، مرکب نیست، دو حرف نداره، یک حرف بیشتر نیست. اونی که نوشته میشد، اما که میگیم البا او والواب، خود این واب سه حرفه، با سه حرفه. اونی که تو کتاب نوشته میشه بلقلم، اون بای بلقلم، و زیدون، جا امرون، و زیدون، اینا از ایدون قائمون، این همزه استفهام، اینا جزء بساط هستن. و خیلی چیزای دیگه، ق فعل امره و قایقی ق، اما بسیطه، از حیث ظاهری یک حرف بیشتر نیست. ف فعل امره و فایفی ف، ع فعل امره و آیعی ا، و امثال و ذالک، اینها بسیط هستن. این یک قسم، خود لفظ بسیط هست و دارای جزء نیست. معنی هم داره البته، همزه استفهام دال بر استفهام، واو عاطفه دال بر عطف، هر کدوم برای خودش معنی داره، با اجاره معانی دارد الی آخر. این یک مفرد بشه. قسم دوم آن است که لفظ دارای جزء اجزا داره، حروف داره، ولی معنا بسیطه، معنا بسیطه. مثل الله تبارک و تعالی، الله چند حرفه؟ پنج شش حرفه، چهار حرف ظاهرن، ولی این الله اسم است برای یک موجودی که من جمیع الجهات بسیط هست، هیچ ترکیبی در اونجا راه نداره، نه ترکیب از ماده و صورت، نه ترکیب از جنس و فصل، نه ترکیب از اجزای مادیه سر و دست و اینها، نه ترکیب از فقدان و وجدان که چیزایی رو داشته باشه چیزایی رو نداشته باشه، کمالات که این شر رو تراکیب نامیده می شود، ترکیب در اونجا راه نداره. بسیط الحقیقه من جمیع الجهات. خب لفظ اجزا داره، مرکب است، ولی معنی بسیط. این دو. قسم سوم، خود لفظ دارای جزئه، معنا هم دارای جزئه، اما جزء لفظ بر جزء معنا دلالت نداره. کل لفظ بر کل معنا دلالت داره، ولی جزء بر جزء نه. مثلا زید، زید مرکبه از سه حرف، ز ی دال، معناش هم اون هیکل خارجی است، مرکبه، روح داره، بدن داره، سر داره، دست داره، پا داره، تنه داره، امثال و ذالک، این مرکبه. هم لفظ مرکبه، هم معنا مرکبه، اما جزء لفظ بر جزء معنا دلالت نداره. هیچ کس به ذهنش نمیاد که زید بر کله زید دلالت بکنه، یه در وسط بر تنه زید دلالت بکنه، دال در آخر بر دوتا پای زید دلالت بکنه، این که نیست. مجموع زید این کلمه برای اون معنا وضع شده، اصلا اجزا رو که بیاریم جدا جدا بکنیم هیچ جزئی بر این هیکل دلالت نداره، برای هیچ قسمتش. اینم میشه مفرد، جزء لفظ بر جزء معنا دلالت نداره. کلمه قرعه مثلا فعل ماضی اجزا هم داره، قاف را همزه، معنیش هم مرکبه. قرائت کرد اون یک مرد غایب در زمان گذشته، چند تا معنا تو ذهن میاد، زمان هم درش هست. ولی قاف قرائت دلالت میکنه بر قرائت، و ر دلالت میکنه بر اون یک مرد غایب، و همزه دلالت میکنه بر زمان گذشته. اینجوره ابدا. اگه اینا رو تیکه پاره بکنیم هیچ معنای ازش در نمیاد این معنای مقصود. پس جزء لفظ بر جزء معنای مقصود دلالت نداره. جلوتر بیایم، عبدالله، عبدالحسین، غلام حسین در تعبیرات فارسی، اردو، غلام حسین، غلام حسن، اینا من نظر منطقی مفردن. عبدالله، عبدالحسین، امثال و ذالک، اینا دو جور استعمال میشن. یه وقت به عنوان نعتی و وصفی به کار میرن، میگیم که فلانون عبدالله پیامبر اسلام بنده خداست و رسوله، این نعتی داره. عبدالله اسم پیغمبر نیست، نام مبارک پیغمبر را همه میدونیم، عبدالله اسم پیغمبر اکرم نیست، ولی به عنوان صفت و نعت درباره اون حضرت استعمال میشه. پیغمبر عبدالله هست، بنده خداست. به این اعتبار به هر انسان شایسته ای میشه نسبت داد که این عبدالله هست، بنده خداست. هر انسانی هم که تو مسیر نیست، این مخلوق خداست، خلق الله هست. عبدالله هنوز نشده، بنده خدا نشده، بنده شیطانه، بنده هوا و هوس. به این عنوان نعت صفتی از صفات پیغمبر هست، و به این عنوان مرکب نه مفرد. عبدالله مرکب است، انشاءالله میگیم مرکب ناقص هم هست، تقییدی هم هست، برای که عبد دلالت میکنه بر صفت عبودیت، جزء لفظ. این در اینجا جزء که میگیم، عبد تنها یه جزء از الله، تنها یه جزء. الله هم دلالت میکنه بر اون ذات مقدس، مجموع هم معناش همین است، بنده خدا، عبودیت خدا رو داشتن. عبد بر عبودیت دلالت داره، الله هم بر اون ذاتی که معبود است. این مرکب شد چون جزء لفظ بر جزء معنا دلالت کرده. پس به عنوان نعتی و صفتی اگر باشد، هاکذا غلام حسین، میگیم فلانی اسمی داره، این آقای مداح اهل البیت، این آقای ذاکر امام حسین، این واعظ، این خطیب اسمی داره، آقای شیخ حسن کذا مثلا، ولی میگیم پیر غلام امام حسین، غلام حسین. این جنبه نعتی داره، جنبه وصفی داره. این آقای خادم حرم میگیم خادم امام رضا، غلام امام رضا، غلام رضا علیه السلام، اینجوری گفته میشه، غلام حسین. به این عناوین نعتیه، بر افراد کثیرم قابل صدقه، و به این حساب مرکبه، چون غلام دلالت میکنه بر یه معنایی، این غلام اوز، بنده اوز، تسلیم اوز. رضا هم، حسین هم دلالت میکند بر معنای خودش که اسم اون ذات مقدس باشه، اون وجود شریف باشه. اینها بین اعتبارات اینا مفرد نیستن، مرکبن. ولی گاهی همین عبدالله، همین غلام حسین به عنوان علم شخص به کار میره، اسم میشه برای یک نفر. خداوند با آقای زید فرزندی عنایت کرد، اسمشو گذاشت عبدالله، نام نامی پدر پیامبر اکرم عبدالله. با آقای عمر فرزندی داده، اسمشو گذاشته عبدالعلی، عبدالحسین، غلام علی، غلام حسین و امثال ذلک. به این عنوان علم شخصه و به این عنوان مفرد هست، ولو عبد یک جزئه، علی یک جزء است، ولی اینجور نیست که عبد دلالت بکنه بر مثلا سر این آدم، علی دلالت بکنه بر پیکر این آدم، یا اون بر جسم، این بر روح، این که نیست. مجموع عبدالعلی دلالت میکنه بر این شخص، عبد تنها دلالت نداره، علی تنها دلالت نداره. حالا گاهی مثلا توی مناطق این اسمها رو خوردش میکنن، مثلا عبدالعلی را عبدو صدا میزنن، او یه چیز دیگریه، اون دیگه بینشون همینجوری مرسوم شده. و الا اگه از اون جهات بگذریم میبینیم که عبد تنها دلالت بر اون هیکل نداره، علی تنها مجموع عبدالعلی دلالت داره. به این اعتبار میشه مفرد، یه معنا بیشتر نداره. منطقی وقتی میگه مفرد یعنی لفظ یک معنا بیشتر نداشته باشه. عبدالعلی اگر اسم شخص شد دلالت بر همون هیکل داره دیگه، یه معنا بیشتر نیست. پس به این اعتبار همین عبدالله عبدالعلی به اعتبار نعت هست، میشه مرکب، هر جزش معنی داره. به اعتبار این که علم شخص باشد میشه مفرد که مورد بحث ما اینه. اینم قسم سوم. همینجا فرق ما بین مفرد منطقی و مفرد نحوی رو روشن میکنیم. عبدالله اگر علم شخص باشه، اسم یه نفر باشه، از نظر منطقی مفردون، چون یه معنا بیشتر نداره، وضع برای یه هیکل. از نظر نحوی مرکبون، چون نحوی کار به لفظ داره، درست کردن الفاظ. موضوع بحث نحوی الکلمت و الکلام من حیث الاعراب و البنا، اگر در عبارت یک اعراب بیشتر نباشد اون مفرد حساب میشد، زیدون، زیدن، زیدن. اگر یک بنا بیشتر نباشد مفرد حساب میشه، موسا، تنهایی، هیچیم. اگر دو اعراب باشد در عبارت، دو اعراب باشد، غلام و زیدن، غلام و یه اعراب دارد، زیدن هم یه اعراب دارد، این مرکب محسوب میشه از حیث نحوی. دو لفظه و هر کدوم هم معنی داره. عبدالله، عبدالحسین، عبدو یه اعراب دارد، الحسین هم برای خودش یه. اگر دو بنا باشد در کلام، دو مرکب حساب میشه، مفرد دیگه نیست. موسا، ایسا، ضرب موسا، ایسا، اکل یحیا، کم مصرا، مثلا اکل الکم مصرا، یحیا، اینا هر دو مبنیه. یک اعراب و یک بنا باشد باز مرکب حساب میشن، مثلا عیسی ابن مریم، عیسی مسیح، خود عیسی مبنیه ولی مسیح معرب هست، دارای اعرابه. اینها از نظر نحوی تماما مرکب محسوب میشن، ولی از نظر منطقی نه، مرکب نیستن، تمام اینا جزء مفردات محسوب میشون. منطقی کار به معنا دارد، نحوی کار به لفظ دارد که چند تا اعراب برمیداره و چند تا بنا درش هست. یک اعراب باشد یک لفظه، یک بنا باشد یک لفظه. دو اعراب، دو اسم معرب آمد مرکب میشه دو لفظ، دو اسم مبنی آمد یک مبنی و یک معرب، تماما جزء مرکبات نحوی. پس اینا روشن شد. قسم چهارم از اقسام مفرد اونیست که لفظ دارای جزء، معنی هم دارای جزء، جزء لفظ هم بر جزء معنا دلالت داره، همه اینا هست. اما این دلالت جزء لفظ بر جزء معنا مراد و مقصود متکلم نیست، مراد و مقصود نیست. مثلا حیوان و ناطق، این حیوان و ناطقون دو جور استعمال میشه. یه وقت به عنوان معرف استعمال میشد، الانسان و ماه و حیوان و ناطق، به این عنوان که وصف انسان، معرف انسان است، مرکبه، دو جز دارد، هر جز یه معنا دارد. حیوانون دلالت میکنه بر جنبه حیوانیت انسان، ناطقون هم دلالت میکنه بر نفس ناطقه، مرکبه، هر کدوم بر یه معنا دلالت دارد. دو معنا شد، جنس و فصل، بر همه افراد هم قابل صدق، به این عنوان محل بحث ما نیست. ولی یه وقت همین حیوان و ناطقون صفت موصوف میشد مجموع اسم برای یه آقایی. یک کسی خیلی منطق رو دوست داشت، منطقم خونده بود، خدا امروز بهش فرزندی داده، اسمشو گذاشته حیوان و ناطق، اسم بچهشو گذاشته حیوان و ناطق، مثلا این علم شده برای یه آقایی، یه نفر. خب اینجا الان همین آدم، همین بچه هم حیوان و ناطق هست. حیوانون دلالت میکنه بر جنبه های حیوانیش، جسم است و نامی هست و چی و چی، حساس است و متحرکم بلراده همه رو داره. ناطقون هم دلالت میکنه بر جنبه نفس ناطقش، عقل داره، فکر داره، اینا جزء لفظ بر جزء معنا دلالت داره. این انسانم همه اینها رو داره، این فردم همه، ولی این دلالت مقصود نیست. مراد اون واضح و پدر این نبود است که از حیوانون اون جنبهاش اراده بشه از ناطقون، نه، اصلا چه بسا معنای این کلمه رو نمیدونه، ولی حالا مرسوم است و معروف است، اینم اسمشو گذاشته حیوان ناطق، اسم بچهشو گذاشته، اینم باز مفرده، چون این دلالت جز بر جز مراد متکلم نیست، مقصود متکلم نیست، او اینو نمیخواد. اون از حیوان ناطق یه هیکل منظورشه، این مجموع یک معنا دارد. حالا 10 تا کلمه باشه اسمشو بگذاریم، خاویر پرزده کوئیار مثلا. خب خاویر پرزده کوئیار چند کلمه میشه، خیلی هم اداش آسون نیست، تلفظش آسون نیست، ولی اسم یک شخصه، اسم یک نفر هست، دبیر کل سازمان ملل، دبیر کل اسبقش مثلا، الامین العام به قول عرب ها. خب این میبینید 10 تا لفظ هم ممکنه، مخصوصا در لسان اصطلاحات عربی، اصطلاحات اینجوری دیگه فراوان از این تعبیرات به کار میگیرن، چند تا لفظ از اسم است برای یک آدم، برای یک آدم. همه اینا مفرد حساب میشن از حیث منطقی، ولو از حیث نحوی چند تا مرکب محسوب بشه، چند کلمه باشن، از نظر منطقی میشن مفرد، چون یه معنا بیشتر نداره. خب شما مثلا یه آیت الله رو بخواد تعریف بکنید، حضرت آیت الله کذا و کذا، حضرت استاد کذا و کذا، بعد از آخرش مجموع اوصاف یه نفر هست، همه بر اون یک شخص دلالت داره، میشه مفرد از نظر منطق. معطل نشیم با این محاسبات که مفرد 4 قسم شد، ضمناً هم در وسط فرق بین مفرد نحوی و منطقی روشن شد. حالا تعریف مفرد دیگه آسانه. مفرد آن است که جزء لفظ در جزء معنا دلالت ندارد، دلالت ندارد، اون دلالتی که ما میگیم، دلالتی که تابع اراده هم هست، دلالت مقصود. جزء لفظ بر جزء معنا دلالت ندارد، هینه هو جزء اون، در هنگامی که این جزء جزئه، یعنی اگر جدا بکنی ممکنه دلالت بکنه، عبدالله عبد جدا بشد خودش معنی داره، الله جدا بشه من، ولی هی نه و جز اون که عبدالله روی هم رفته اسم شخص میشد، جز لفظ بر جز معنا دلالت نداره. حالا اما اصلا جز ندارد که دلالت بکند، سالبه به انتفاع موضوع است، و اما جز دارد معنیش جز ندارد که دلالت بکنه، بازم سالبه به انتفاع موضوع است، و اما هر دو جز دارند، ولی جز لفظ بر جز معنا دلالت نداره، و یا این دلالت مراد و مقصود نیست. این اجمالا تعریف مفرد. اقسام رو جلو انداختن و بیان کردن تا این عبارت مجمل نباشد، که میگیم جزء لفظ بر جزء معنا دلالت نداره، نه اینکه حتما جزء دارد ولی دلالت، نه، ممکنه اصلا جزء نداشته باشد، میشه سالبه به انتفاع، ممکنه جزء داشته باشد ولی این جزء دلالت نداره بر معنی مقصود. اینا انواع و اقسامی است که براش، اونم هینه هو جزء اون با این قید، در هنگامی که جزء است، اما هنگامی که از جزئیت منقطع شد، از اضافه منقطع شد، عبد جدا، الله جدا، باز معنی داره، عبد دلالت بر معنا دارد، الله هم. ولی هینه هو جزء اون، عبدالله که اسم یه نفر هست، نه دیگه، عبد تنها دلالت بر اون نداره، الله تنها هم دلالت بر این شخص نداره، الله خالق این شخص. این مال مفرد. و اما مرکب در مقابل مفرد معنیش دیگه روشنه، اون لفظی را گوین که جزء لفظ بر جزء معنا، معنی مقصود مراد دلالت داشته باشد، اونم هینه هو جزء اون، در همین هینی که جزء کلام است، معذالک دلالتش هم محفوظه بر معنی مراد و مقصود. مرکب دیگه اقسام نداره، مرکب اونیست که همه این 4 قید درش باشن، میشه یک. اونیست که لفظش دارای جزء باشد، نبود مرکب نیست، این یک. معنیش هم دارای جزء باشد، این دو. جزء لفظ هم بر جزء معنی دلالت بکنه، این دلالت هم. همه این خصوصیات و قیود که آمد، این مجموع اسمش هست مرکب از نظر منطقی، از مرکب هم این. اون وقت حالا دیگه لا فرقه که موضوع محمولش هر دو مفرد باشن، مرکب تام باشد، مثل الخمرو حرامون، خمر مفرده، حرامون هم مفرده، مجموع معناش این است که شراب حرام است. هر کدوم هم به تنهایی الخمر دلالت میکند بر شراب، جز بر جز دلالت دارد. کل این است که شراب حرامون، این قضیه، این نسبت. جزش این است که شراب، جزء دیگرش این است که حرمت. کلمه الخمر بر این جز دلالت داره، کلمه حرامون هم بر اون جزء دیگر دلالت، یا الخمر و مزرون. مرکب ناقص باشد مثل غلام و زیدن. این آقا آمد از مغازه چیزی خرید، بعد صاحب مغازه میپرسد از شاگردش این کی بود آمد؟ میگه این نوکر زیده، خادم خدمتگزار منزل فلان عالم هست، غلام زید هست. خب این که اسم او نیست، اسم او حسن قلیه، منتها غلام زیدم هست. اینجا غلام و زیدن مرکبه، غلام دلالت میکنه در وصف این آدم، زیدم دلالت میکنه بر مولای این آدم، مرکب هست، جزء لفظم بر جزء معنا دلالت داره. مرکب مرکبه. شرل اخوان هر کدوم هم معنی داره. من تو کل فله محمول است، خودش هم باز مرکبه. من دلالت داره بر اون ذات، تو کلفه دلالت داره بر این وصف کلفت و مشقتی که برای طرف پیش میاد. میبینید که کل قضیه مرکب است و معنی داره، جزء اول و جزء ثانیش هم باز فی حد نفسی مرکب. ممکنه موضوعش مرکب باشه، محمولش مفرد باشه. مثلا میگیم که فلان مایه، المایه کذایی حرامون، موضوع مرکبه ولی محمولش حرامون هست. کل قضیه هم میشه مرکب، دارای معنی هم هست، جزء لفظ هم بر جزء معنی. ممکنه عکس باشه، موضوع مفرد باشه، محمول مرکب باشد ولی کلش مرکبه. الغیبت و جهد العاجز، غیبت جهد و تلاش آدم ناتوان هست که توانایی اثبات کلامش رو نداره، پشت سر میشینه به غیبت کردن. موضوع الغیبت و مفرده، محمول جهد العاجز مرکبه، کلش هم مرکب هست. انواع و اقسام ترکیبات اجمالا اینا مرکبن، بعضی ناقصن، بعضی تامن، تام میشن بعضی موضوع محمولش مفرده، بعضی هر دوش مرکبه، بعضی هم یکیش مفرد است یکی مرکب است دیگه. اینا همش تو استعمالات هست، توی استدلالات و اینها هم در کلمات میاد. این هم معنی مرکب. پس مفرد آن است که جزء لفظ بر جزء معنی مقصود دلالت نداره، هینه هو جزء اون. مرکب آن است که این دلالت درش باشه، جزء لفظ بر جزء معنی مقصود و مراد متکلم دلالت دارد، هینه هو جزء اون. در همین آنی که جزء کلام است، معنی خودش رو هم دارد. شر رو دلالت بر اون صفت شر داره، اخوان دلالت بر اون اشخاص و برادران دارد الاخ. بعد از اینکه با معنی مفرد و مرکب آشنا شدیم، تقسیمات شروع میشه. اول تقسیمات مرکب رو امروز میگیم، تقسیمات مفرد مال درس من. اما مرکب، مرکب در یک تقسیم دو قسم میشه. اینا آسانه دیگه، خیلی در اوائل ادبیات ملاحظه فرمودید، سریع بگیم رد بشیم. مرکب دو قسم است، تام و ناقص. تام هم دو قسمه، انشاء و خبر. ناقص هم دو قسم است، تقییدی و غیر تقییدی، که این رو ایشون بیان نمی کن. حالا تقسیم اول، مرکب یا تام است یا ناقص، بیانش اینه که هر کلامی که از متکلم صادر شد اگر مما یصح السکوت علیها باشد، برای مخاطب و شنونده کلام مفید معنا باشد و صحیح باشد، به جا باشد که متکلم اینجا ساکت بشه دیگه دنبالشو نیاره، این میشه مرکب تام. مرکبیست که مفید فایده است، افاد فایدتن تامه، مخاطب رو قانع کرد دیگه، حالت منتظره نداره، معطل چیزی نیست. یسه و سکوت از متکلم بر این کلام مرکب. زیدون قائمون تمام شد رفت. قیمت و کل امرئن ما یحسنو او یحسنو، حدیث ارزش هر آدمی در گرو دانششه، به مقداری که میدونه. اذا علمت فعمل، وقتی دانستی پوز نده، فکر نکن دانش موضوعیت داره، عمل مسئولیت اینا. اذا علمت فعمل، جملتون خبریه تامم هست، زیدون قائمون اطرافش مفرده، قیمت و کل امرئن مرکب هست، اینا جمله خبریه. اذا علم تفعمل جمله شرطیه خبری از اخبار از ملازمه میکند و قص الهازا، همه اینا جمله به اصطلاح مرکبات تامه است. یسه و سکوت علیه، مرکب ناقص اون مرکبی است که لا یسه و سکوت علیه ها دی روشنه. اگه متکلم اینو گفت و سکوت کرد، مخاطب منتظره، قانع نشده، پیکارش نرفته، صبر کرده است که دنبالش چیزی بیاد. اگه نیاد سوال میکنه چی شد؟ غلام و زیدن. خب غلام و زیدن چی؟ جا ذهب مات اشترا باع، باید یه چیزی دنبالش بیاد. قیمت و کل امرئن چی؟ ارزش هر مردی در گروه چیه؟ باید دنبالش بیاد. اذا علمت، وقتی دانستی. خب بعد چی؟ حالت منتظره داره، مخاطب میگه بعد چی؟ چی شد؟ اینا رو میگن مرکبات ناقص. مرکب تام خودش دو قسمه، انشا دارد و خبر دارد. بیانش اینه، بالاخره هر مرکب تامی یه نسبت تامه هم درش هست، نسبتی که یسه و سکوت علیه. این نسبت تامهی که در این کلام و در این مرکب هست دو قسمه، یا این است که این نسبت در خارج و در واقع به نفس الامر یه واقعیتی داره، یه نفس الامریتی دارد، یک ما به ازایی دارد که قطع نظر از این کلام هم اون موجوده، یا موجود خواهد شد در آینده، یا موجود بوده در گذشته، و ما داریم با این کلام صرفاً از اون واقعیت حکایت میکنیم، از اون واقعیت و نسبت اخبار میکنیم. این میشد خبر، مرکب تام خبری. خبر یا حکایت یعنی این که از یه واقعیت گزارش دادن. اینه اگر اون نسبت دارای واقعیتیست قطع نظر از این کلام و با این کلام از او حکایت میشه، از او اخبار میشه، بهش میگیم خبر. قضیه هم بهش میگن. حالا اخبار از گذشته باشد، دیروز باران آمده، شما الان میگین مطرت سما، آسمان باران بارید دیروز، الان میباره، شما الان میگید تم ترو سما، در آینده خواهد بارید، اخبار میکنید که ستم تو رو، مثلا سیم تو رو، به زودی آسمان خواهد بارید. اونایی که اهل نجوم هستن با قواعد نجومی اخبار میکنن که در ساعتهای آینده هوای کجا صافه، کجا غبارآلوده، کجا ابریه، کجا باران میاد، کجا باران نمیاد. پیشبینی هایی که در اثر پیشرفتهای علمی از آینده، تمام اینا اخباره، واقعیتی است در ظرف زمانی خودش، در ظرف مکانی خودش موجود شده یا می شود، خواهد شد. ما داریم از اون واقعیت گزارش میدیم، اخبار میکنیم. اینها ویژگی خبر و قضیه این است که این چنین نیست که همیشه صدق باشه یا همیشه کذب باشه. گاهی صدق است یعنی مطابق واقع، گاهی کذب است یعنی مخالف واقع. با این ملاحظه میتونیم بگیم الخبر معنیش اینه، ما یحتمل صدق و الکذب. خبر اونیست که قابل اتصاف به هر کدوم از صدق و کذب هست، احتمال صدق و کذب درش هست، اما ذاتن این رو در پاورقی اشاره میکنن و بعدن بحث میشه، ذاتن این قابلیت رو داره. چرا میگن ذاتن؟ برای این که به اعتبار مخبر اگه در نظر بگیریم، رب خبرین که یقیناً صدق است، احتمال کذب نداره. خبر پیغمبران، خبر معصومین، اینها صدقن. خبر جبرئیل امین فرشته صدق، احتمال کذب درش نیست. رب خبرین که یقین به کذبش داریم، احتمال صدق درش نیست. آقا آمده میگه که زید ماته و ما یقین داریم که زید زنده است، الانم داریم تلفنی باش حرف میزنیم، بی خود آمده میگه زید، کذب است، احتمال صدق درش. به اعتبار مخبر، اگه مخبر آدمی مثل موجودی مثل شیطان باشه، آدم مکار و دروغگویی باشد، ما یقین داریم کذبه. آدم راستی باشه، سالمی باشد، معصوم داریم یقین. ولی قطع نظر از اینکه مخبرش کی باشد، خود خبر به ما و خبرون ممکنه راست باشد یعنی مطابق واقع، ممکنه دروغ باشد یعنی مخالف. همچنین ذاتن که میگیم یعنی قطع نظر از محتوا، به اعتبار محتوا رو به خبر اینکه یقینا صدق است، العدل و حسنون صدق محضه. الجود و آرون، جود و سخاوت ننگه، کذب محض است. عقل میگه دروغه، جود که آر نیست، جود افتخاره، نه اینکه آر و ننگ باشه به اعتبار محتوا که حساب، ولی قطع نظر از مخبر، قطع نظر از محتوا، همین یه چیزی گفته شده از زیدون قائمون امرون جالسون، کاری هم نداریم کی گفته، میگیم یحتمل راست باشد یحتمل دروغ باشه. تحقیق که کردیم دیدیم یا راست است و یا دروغ. این است که ذاتن قابلیت اتصاف دارد، احتمال صدق و کذب دارد، ولی به لحاظ خارج مخبر یا محتوا ممکن است که این دو احتمال درش نباشد، یه احتمال بیشتر نیست. این مال خبر، مرکب تام خبری. و در بخش قضایا در باب تصدیقات ما با این سر و کار داریم، نتیجه منطقی بگیریم. قضایا و تصدیقات عموما مرکبات تامه خبری است. این یک. و یا این است که این نسبتی که در کلام ایجاد شد، این نسبت تامه، در خارج و در واقع یه واقعیتی نداره مستقلن، یه ما به ازایی ندارد که قطع نظر از این کلام هم باشه، بلکه هرچه هست با همین کلام، با همین گفتن ایجاد میشه، با همین جمله به وجود میاد. این میشه مرکب تام انشایی. انشا یعنی ایجاد، با همین کلام ایجاد معنا میکند. قبلا چیزی نبوده، بعدا چیزی نیست که این با او تطبیق بکنه، خود این با این گفتن ایجاد نسبت میکند بین ضرب و بین زید و فلان، بین طالب و مطلوب و اون مطلوب و من، متکلم و مخاطب و فلان. میشد انشا، معنیش روشنه. انشاء البته انواع و اقسامی داره. فعل امر انشاء، فعل نهی انشاء، استفهام انشاء، تمنی انشاء، ترجی انشاء است، ندا انشاء است، تعجب انشاء است. برای همه مثال میزنن، اینا روشنه. عقود عموما که در کتاب فقهی، کتب فقهی خونده میشد، اینا انشاءاتن. عقد بیع، عقد اجاره، عقد نکاح، عقد چی، اینا همه از انشاءاتن. به تو که میگد اینه، همین الان ایجاد کردم بیع را، ایجاد کردم ملکیت را، تملیک کردم به شما، نه این که قبلا بوده حالا اخبار، این انشاء. ایقاعات عموما انشاءاتن. عقود اون چیزایی را میگن که دو طرف داره، ایجاب دارد و قبول داره. ایقاعات اون چیزایی را میگن که یک طرف بیشتر نداره، فقط ایجاب. مثل طلاق، فقط مرد بگد به زنش انت طالقون، تمام. مرد به عبدش اتق اتق، مولا به عبدش بگد که انت حرون یا اعتق تو، که کار تمام. وصیت علا قولن از ایقاعات، شخصی بگد اوصیت لفلانن به مالی، کار تمام هست، وصیت منعقد میشه. و خیلی چیزهای دیگر، اینو جز ایقاع. همه اینا از انشاءات هست که با همین گفتن انشاء میشه معنا، چیزی در خارج نیست غیر از این. واقعیتی ماورای این وجود ندارد که این رو با اون بسنجیم تا ببینیم صدق هست یا صدق. با این محاسبه میتونیم بگیم که انشاء اون مرکبی است که قابل اتصاف به صدق و کذب نیست، دو احتمال درش نمیاد، چون واقعیتی ندارد که مقایسه بشن، بشه مطابق واقع. کدوم واقع؟ لا واقع ورای انشاء، یا بشه مخالف واقع، چیزی در کار. اینم مال مرکب تام یا انشائی یا خبری. مرکب ناقص هم یا تقییدی دارد که جزء ثانی قید جزء اوله، مثل صفت و موصوف زیدون العالم، حیوان و ناطق، اینها. یا اینکه جزء ثانی قید جزء اول نیست، مرکب تقییدی نیست، مثل خمسه عشره، مرکبن ولی عشره قید خمسه نیست که خمسه رو کوچک بکند یا بزرگ بکند. در واقع بوده خمسه و عشر، واو عاطفه از وسط افتاده، ترکیب مزجی است و الا این چنین. و هاکذا مثالایی که دیگه ایشون این تیکر رو مطرح نکردن، در منطق کبرا بحث شده، در حاشیه بحث شده، کتابای دیگر منطقی آوردن، ایشون این جهت رو نمیارن دیگه. اونها یه مقداری هم بحث نحوی میشد، به مقدار لازم بیان شد. در منطق از مرکبات انشایی اصلا بحث نمیشه، همش راجع به مرکبات خبری بحث میکنیم. این در مرکبات تامه، در بخش تصدیقات. در بخش تصورات هم از مرکبات ناقص تقییدی استفاده میشد، الانسان و حیوان و ناطقون. ناطقون قید حیوان است، آمد حیوان رو محدود میکنه. مرکب ناقص تقییدی مال تصورات و تعریفات. مرکب تام خبری هم که قضیه و خبر بهش میگن، مال تصدیقات و مال و حجت هست که از قضایا درست میشه. این مربوط به مرکب تا برسیم به تقسیمات مفرد. المفرد و المرکب اینجا یه علامت سه میخواد که تقسیم سوم باشه، مشخص باشه، یه کلمه عدد سه اون بالا بنویسید که مشخص باشه این تقسیم سوم. ینقسم لفظ مطلقا، اینجا دیگه مقسم مطلق لا به شرط، تقسیم اول به شرط وحدت بود، تقسیم ثانی به شرط تعدد بود، این لا به شرط. مطلقا یعنی چه؟ یعنی غیر معتبرن در این تقسیم و در این نفس، ان یکون واحدن او متعددن، هر کدوم باشد فرقی نده. ینقسم الی قسمین، قسم اول مفرد، قسم ثانی مرکب. الف المفرد، به یقصد المنطقیون به این مفرد لفظی را که این باشه. چهار قسم براش درست کردیم. اولا اللفظ الذی لا جزء له، خود لفظ جزء ندارد و بسیطه، بهش میگن مفرد. مثل با من قولی که کتبت بالقلم، نه خود کلمه با چون حرف نیست، الباء اسمون برای اون حرف که ازش تعبیر میکنیم به با، الباء کذا، البابو کذا، اونا که اسمن. خود حرف ب که نوشته میشد کتبت بالقلم، این با حرف جره این. و کلمه ق که فعل امر است، از وقایقی ق و مثالای فراوانی که گفتیم، همزه استفهام با و عاطفه ف ل، اینا همشون مفردن، جزء هم نداره. اولا این باشد، این قسم، یه قسم. ثانیاً اللفظ الذی له جزء، خود لفظ دارای جزء است، از خارج کاملا بیان کرده، معنا بسیط باشه، الله بازم مفرده، اونو ایشون نمیگن. لفظ دارای جزء است، معنام دارای جزء است، ولی این رو میگن جزء لفظ بر جزء معنا دلالت نداره، بعدنم میاد و یا اگرم دارد این دلالت مراد و مقصود نیست، که مجموع میشه چهار قسم. لفظی که لهو جزء اون، الا این که جزء لفظ، مثل زی زید مثلا، عبد عبدالله مثلا، جزء لفظ، لا یدل على جزء معنا، به تنهایی هینه هو جزء له، در این هنگامی که این جز جزء لفظ است، یعنی اگر قطع نظر بکنیم از جزئیت، عبد تنها معنی داره، الله تنها معنی، ولی هینه جزء اون که عبدالله شده، اسم شخص شده، دیگه عبد تنها دلالت بر او نداره، الله تنها دلالت بر او نداره، هینه هو جزء. مثل محمد، علی، اسم، اسم مفرد، قرعه فعل مفرد، عبدالله، عبدالحسین اسم مفرد بازن، ولو دو جز دارد ولی مفرد محسوب می شود. و هازان الاخیران، عبدالله، عبدالحسین، غلام حسین، ازا کانا اسمین الشخصین، اگر عبدالله و عبدالحسین نعت باشه، صفت باشد، میشه مرکب ناقص، چون عبد تنها دلالت میکنه بر عبودیت، پیغمبر عبدالله است، بنده خداست، الله هم دلالت نمه مرکبه. ولی اگر علم شخص باشد، ازا کانا دو اسم برای دو شخص، عبدالله برای یه نفر، نام پدر پیغمبر، عبدالحسین برای یه نفر، فانت در این صورت که علم شخص هستن، جناب عالی لا تقصد به جزء لفظ، یعنی کلمه الله، کلمه عبد یه جزئه، کلمه الله جزء دیگه، یا کلمه عبد و حسین در اون مثال بعدی، لا تقصد به هر یک از اینا معنایی را اصلا، اصلا اراده نمی کنی که عبد مال جزء بدن زید باشه، الله مال جزء، اصلا این معنا مراد نیست، کلش دلالت بر شخص داره. هینما در هنگامی که قرار میدید شما، این هینه هو به جزء اون رو میگه، قرار میدید شما مجموع جزئین را، عبد و الله را، یا عبد و حسین را، دالن علا ذات شخص، اون هیکل خارجی. و ما مثل هذا الجزء، نیست مثل این جزء یعنی عبد و الله، الا مثل حرف میم از محمد، حرف قاف از قرعه. چجور اون حرف تنها دلالت نداره بر این معنای خاص محمد، مثلا میمش بر هیکل، بر سر دلالت نداره، این عبدالحسین هم که حالا اسم یه نفر شده، عبدش مثل میم هست، حسینش مثل میم هست، اینجوریه. نعم گاهی هم این عبدالله وصفی استعمال میشد، بنده خدا به هر کسی اطلاق میشد که آدم صالح باشه. فی موضع آخر، در جای دیگه، در جایی که اسم شخص نباشن، قد تقول و عبدالله، عبدالحسین، به تعنی قصد میکنی شما، اراده میکنید شما به کلمه عبد، معنای مضاف او را به الله تعالی که نسبت به خدا دارد، بنده خدا، بنده هوا، بنده طاغوت هی اضافه داره، هی نسبت داره اینجور. کما تقول و محمدون عبدالله و رسوله، هم بنده خداست هم رسول خداست اینجوری. و این ازن که اینجوری آمده معنای خاصش اراده شده، یکون و این عبدالله نعتن و وصفن، لا اسمن، اسم یک شخص دیگه نیست، وصفیست که بر هر شخصی اسناد داده میشه. و مرکبن، مرکب ناقص است که جزء لفظ بر جزء معنا دلالت داره، نه این که مفرد باشد که مجموع یک معنا داشته باشد، این چنین نیست. اما لو قلت محمد ابن عبدالله، اگر اینجور گفتی، فعبدالله میشه مفرد که هو اسم اب محمد، نام پدر پیغمبر اکرم. این مال منطقی. اما نحویون فعندهم مثل عبدالله اذا کان اسما لشخص هم مرکبه، تا جرست به این که نعت باشه لا مفرد، لأن اون جهت و حیثیتی که المعتبر لنحویین در نامگذاری به مفرد و مرکب اختلاف دارد و فرق دارد از جهتی که معتبر است عند منطقیین، این با اون فرق داره. از نحوی ینظر الی الاعراب و البنا، یک اعراب پیدا میکند مفرده، یک بنا در کلام هست مفرده، دو معرب دو مبنی، یک معرب یک مبنی میشه مرکب. فما کان لو اعراب او بنا واحد فهو مفرد و الا فمرکب، دو اعراب دو بنا، یک اعراب و یک بنا میشه مرکب. مانند عبدالله علمن، ولو اسم شخص است اما مرکب حساب میشد. فان عبد، تو پرانتز عبدالله نوشته، اون الله زیادیه در اینجا، فان عبد لو اعراب، خودش یه اسم معربه، منظور اینه، و الله هم لو اعراب، اونم یه اسم معرب دیگه از الله، 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 اینجوری قبول. اما منطقی فانما ينظر الى المعنى فقط، یا ينظر المعنى، معنا رو میبیند و معنای عبدالله علما یک هیکل بیشتر نیست. خصوصیاتش اینجوری. اذن با این مقدمات المفرد عند المنطقی هو اللفظ الذي ليس له جزء، دارای جزئی نیست که يدل این جزء على جزء معناش، حالا یا اصلا جز ندارد سالبه به انتفاع موضوع هست، یا اگر دارد این جز بر جز دلالت نمی کنه. لیس له جز اون، نه این که اصلا جز نداره، جزئی که یدل علا جز معنا ندارد، هی نه به جز اون، ممکنه جز داشته باشد ولی این جز داله بر جز نیست. به المرکب و یسم ما در اصطلاح منطقی قول هم بهش میگن، که در باب قضایا این تعبیرات سر و کلش پیدا میشه، سبز میشه، و هو اللفظ الذی، لفظی است که له جزء، مرکب اجزا داره، یدل این جزء علی جزء معنا، هر جزئی هم بر یه جزء، حینه هو جزء، نه قطع نظر از جزئیت، همین حالا هم که جزء هست و مرکب هست بازم هر کدومش یه معنا داره، مثل الخمر و مزرون، این مرکب هست، مرکب تام خبری. فالجزآن در این قضیه، یکی الخمر یکی مزرون، یدل کل منهما علا جزء معنی مرکب، خمر بر اون ذات دلالت دارد، مزرون هم بر وصفش دلالت داره. مثال دیگر، اینا هر دو طرف قضیه مفرد بود، و من او از همین مرکب است، الغیبت و جهد العاجز، غیبت تلاش آدم ناتوان است، الغیبت و یه جزء است، جهد العاجز هم یه جزء است، خود جهد العاجز هم باز مرکبه، مجموعش مرکب تام خبریست، جهد العاجز مرکب ناقص محسوب میشه. فالمجموع مرکب به یه معنا دارد، غیبت دلالت بر اون کلام خاص دارد، جهد معنی شوشنه، و جهد العاجز مرکب اون ایزن مرکب ناقص. و از همین مرکب است اونجایی که هر دو طرف قضیه خودشون مرکبن و مجموع هم مرکب حساب میشد، شر الاخوان من تکل فله، جملتون خبریه که باز شر الاخوانش خودش مرکبه، مضاف مضاف و الی، من تو کل فلم خودش مرکب هست، یه قضیه شرطیه هست مثلا، یا موصول و سله هست مثلا. فالمجموع مرکبون، مجموع این کلام مرکب است، شر الاخوان تنها که موضوع قضیه است اونم مرکبون ایزن، هر جزش معنی داره، شر معنی داره، اخوان معنی داره. من تو کل فلم که برادری که آدم براش به زحمت میفته، معونه زیاد داره، بعضی آدم ها نه زحمت ندارن، همینجور مثلا یه چیزی بیارید با هم درست بکنیم بخور، ولی یه کسی که مهمان انسان میشه آدم باید هزار کار براش بکنه که پشت سر آدم چیزی نگه. حالا این یه مثاله مثلا.
اقسام المرکب، المرکب و تامون و ناقص. این پاورقی که دارن در تعریف لفظ مفرد لهو جز اون ید الله اشاره میکنن که ید الله نگفتیم علا معنای مقصود، چون به نظر ما دلالت اونیست که اراده و قصد هم درش باشه، تابع اراده هست. پس قسم چهارم مفرد هم همینجا درست شد که از خارج گفتیم لفظ جز داره، معنا هم جز دارد، جز لفظ بر جز معنا هم دلالت داره، ولی این دلالت مقصود نیست، مثل حیوان ناطقی که اسم شده برای یک آدم که گفت. المرکب و تامون و ناقص، التام خبرون به انشاء، اما تقسیم اول التام و ناقص. بعض المرکبات هستن که للمتکلم ان یکتفی بهی در مقام افاده سامع و شنوند، و سامع لا ينتظر منه، از این کلام و از این متکلم انتظار ندارد اضافه لفظ آخر، منتظر نیست که کلام دیگری بیاره به اتمام فائدته، اضافه بکند لفظی را برای اینکه فایده تام بشه، فایده تام شده. مانند الصبر و شجاعتون، دیگه منتظر نیست، صبر صبوری خودش یک نوع شهامت شجاعت. قیمت و ارزش و کل امرئ، هر انسانی، ما یحسن، و چیزایی است که میدونه به مقداری است که میداند. یحسن و معنای یعلمه هست، نیک میداند. اذا علمت فعمل، دیگه منتظر چیزی نیستی، وقتی دانستی دنبالش عمل کن، به کار بگیر. فهذا هو المرکب التام، همه این مثال ها. و یعرف، تعریفش این است، به انه مرکب تام، ما یصح حول المتکلم از سکوت علی، اونیست که برای متکلم سکوت کردن برایش صحیح است، چون معنا تام. قسم دوم مرکب ناقص، اما اذا قال متکلم قیمت و کل امرئن، ارزش هر مردی، ساکت شد، خب دنباله داره و سکته. او قال اذا علمت، وقتی دانستی، به غیر جواب لشر، جوابشو نیاورد که چی، این حالت انتظاریه دارد. فن سامع یبقا، میگردد منتظر، و یجد این قول و کلام را ناقصن، حتی یتم کلامه، تا اون دنبالشو بیاره و تکمیل بکنه. بشن باره فمثل این قسم ثانی یسمى المرکب ناقص، و یعرف، تعریف میشه به انه ما لا یصح السکوت علیه، اونیست که سکوت برش روانی صحیح نیست، حالت منتظره. تقسیم دوم الخبر و الانشا، کل مرکب تامن، هر مرکب تامی که یصح السکوت علیه هست، لهو نسبتون تامه، دارای نسبتیست که این نسبت قائم است بین اجزای این مرکب، موضوع محمولش اینا، تسمى این نسبت هم ان نسبت تامه ایزن، این نسبت نسبت تامه است، برخلاف نسبت ناقصه که در غلام و زیدن هست، نسبت ناقصه و کامل نیست. و هاز این نسبت و تامه دو جوره، یک قد تکون لین نسبت یک حقیقتی و واقعیتی و نفس الامریتی که ثابت هست در ذات خودش و در ظرف خودش، خبری و کلامی باشد یا نباشد، مغز نظر با چشم پوشی از این لفظ و از این کلام، او خودش ثابته، وجود داره. و انما یکون لفظ مرکب حاکیان، حکایتگر و کاشف از اون واقعیت و از اون حقیقت، نه اینکه ایجادگر باشه، مثل ما اذا وقع حادثون در گذشته، او یقع حادثون فی ما یعتی در آینده، فاخبر تنها، شما از این حادثه اخبار میکنید، نگیدم اون هست، وجود داره، شما دارید خبر. که مطر سما، بارش باران آسمان، فقلت مطر سما، باران به آسمان بارید، او تم تو رو قدن فردا مثلا، یا ستم تو رو. تازه یسمى این گونه از مرکبات اسمش خبر هست، و یسمى ایزن القضیه، که معنیش در باب خودش روشن میشه، والقول، که در همون باب تصدیقات این دو اصطلاح رو میارن. ولا یجب، در هر خبری، ان یکون حتما مطابق با اون نسبت واقعیه که در خارج موجوده، فقط یطابق اون واقع را، نسبت واقع را، فیکون صادقا، صدق آن خبری است که مطابق با واقع، فقط لا یطابق ها، فیکون کاذبا، خبری است که مطابق واقع نباشه. اذن با این مقدمه چینی، الخبر هو المرکب التام الذی یصح ان نصفه به صدق اول کذب، یعنی دو احتمال درش هست، قابل این است که بگیم صادقون یا کاذب. علامتی میگذارن پاورقی این که احتمال و اتصاف ذاتن هست، معقد نظر از مخبر و از محتوا که اشاره کرد. الخبر هو الذی یهم المنطقیه ان یبحث عن، هدف اصلی اینه در باب تصدیقات، و این خبر متعلق و تصدیق است، قبلا هم گفتیم متعلق و تصدیق یه مورد بیشتر نیست، متعلق و تصور 4 مورده. متعلق و تصدیق همین نسبت تامه خبری است. قسم ثانی این است که وقت لا تکون، و برای این نسبت تامه یک حقیقتی و یک واقعیتی که ثابته باشد در ظرف خودش، به غض نظر باب معنای معص، ما غض نظر عن لفظ، چشم پوشی از کلام که بگذریم، چیزی واقعیتی نیست، ما ورای کلام هرچه هست با همین کلام انشاء میشه، ایجاد میشه. و انما لفظ هو الذی یحقق نسبت را، تحقیق میبخشد و یوجدها، ایجادش میکند با قصد و اراده متکلم، بدون قصد موجود نمیشه، دلالت نیست. به عبارت اصرح واضحتر، ان المتکلم هست که یوجد این معنا را با این لفظ مرکب، و الا قطع نظر از این کلام معنایی نیست. فلیس ورا الکلامه، نیست ورا ظرف، ورا الکلامه نسبتون، ما ورای کلام نسبتی نیست که لها برای این نسبت یه حقیقتی باشد ثابته در ظرف خودش، که یطابق اون نسبت را کلام تارتن بشه صدق، ولا یطابق اخرى بشه کذب، هیچ کدوم نیست. و یسما این مرکب رو بهش میگن انشاء، مرکب تامه انشاء.